آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی چشمانداز رشد روابط بین تاجیکستان و مولداوی، دعوت تیرمای خدمت حربی در تاجیکستان، پیوستن رسمی مناطق دونباس اوکراین به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دولت علی نظیرزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولداوی روز 27 سپتامبر با وادیم گومنم، معاون وزیر اقتصاد، وزیر ساختهای مولداوی و رئیس مشترک کمیسیه بین دولتی تجارت دو کشور در امور همکاری اقتصادی و علمی فنی دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز رشد روابط بین تاجیکستان و مولداوی با هدف تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری، افزایش تبادل کالا، تقویت مبانی قراردادی حقوقی همکاری ها و برگزاری نشست آینده کمیسیه بین دولت تاجیکستان و مولداوی گفتگو کردند. همچنین در جریان ملاقات توجه ویژه به همکاری های تجاری اقتصادی و علمی فنی ظاهر شد. دعوت تیرمای خدمت حربی در تاجیکستان آغاز شد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، جماعت های واروخ و چارکوه اولین مناطق بودند که در این مورد گزارش دادند که این طرح به طور کامل اجرا شد. مراسم بدرقه سربازان در اسفره نیز با حضور والدین و رئیس ناحیه برگزار شد. ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از اجرای طرح سربازی خبر داد و گفت مراسم اعزام سربازان در خاروخ برگزار شد. همچنین برای یگان نظامی ناحیه رشت نیز مسئولان نظامی مراسمی به عنوان روز سرباز وظیفه اجرا کردند. در نواحی سنگار، لخش، تاجیک‌آباد، نورآباد دعوت تیرماهی سرباز اجرایی شد. در تاجیکستان هر سال دو مرتبه در فصل بهار و تیرماه برای دعوت جوانان به خدمت حربی دعوتنامه فرستاده می شود. پیوستن رسمی مناطق اوکراین به روسیه. رئیس جمهور روسیه با امضای اسناد به طور رسمی دنیتسک، لوگانسک، خرسون، زاپوروژیه را به خاک روسیه ملحق کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
تالار اصلی کرملین که 3 دهه پیش شاهد تجزیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، این بار پیوستن مناطقی جدید به خاک روسیه را نظاره‌گر بود. بعد از همه پرسی از ساکنان دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا در جنوب و جنوب شرق اوکراین که با رأی مثبت بیش از 90% مردم مواجه شد، ولادیمیر پوتین اسنادی را امضا کرد که 10 میلیون نفر را به جمعیت و بیش از 100,000 کیلومتر مربع خاک را به سرزمینش افسود. رؤسای دو جمهوری دونتسک و لوهانسک با استانداران جدید خرسون و زاپوروژیا حالا به طور رسمی نماینده پوتین در این مناطقند تا تعداد استانها و جمهوری‌های فدراسیون روسیه از 85 به عدد 89 برسد. ولادیمیر پوتین در این مراسم خواستار آتش بس و مذاکره با اوکراین شد.
ما از رژیم کیف می‌خواهیم فوراً آتش بس را اجرا کند. همه خصومت‌های جنگی را که از سال 2014 آغاز کرده کنار بگذارد و به میز مذاکره بازگردد.
از تن ندادن روسیه به قواعد جعلی کشورهای غربی گفت.
روسیه تمدن بزرگی است که 1000 سال قدمت دارد و تحت قواعد نادرست و جعلی غرب زندگی نخواهد کرد. غرب در حال طراحی سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی است، همانطور که در اوکراین اتفاق افتاد.
و آمریکا را به دلیل تحمیل اراده خود به کشورهای تحت تسلط مورد انتقاد قرار داد.
آمریکایی‌ها با شعار ظاهری متحد برابر رفتاری تحقیرآمیز با کشورهای تحت سلطه دارند. آنها ابتدا قوانین و شرایط خود را دیکته و سپس سران این کشورها را کنترل می‌کنند.
در بیرون از تالار اما هزاران نفر از شهروندان روسی از بازگشت این مناطق به خاک کشور خود خوشنود بودند و از عقده‌های 30 ساله گفتند.
فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی همچون عقده‌ای بر دل مردم روسیه مانده بود. در آن هنگام مردم از دولت حمایت نکردند و کشور تجزیه شد، اما با استفاده از آن تجربه تلخ اکنون مردم پشت سر دولت خود ایستادند.
نمیتونم بگم که چقدر خوشحالم، ولی اتحاد دوباره ما میلیون ها نفر را شاد کرد.
حالا دیگه لوهانسک و دونتسک در شرق و خرسون و زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین همچون شبه جزیره کریمه جزئی از خاک روسیه است و این جمعیتی که اینجا و در میدان سرخ و خیابون‌های اطرافش جمع شدن اومدن تا این الحاق رو جشن بگیرن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اهدای جایزه های نقدی به معلمان و دانش آموزان نمونه شهر دوشنبه. شهردار دوشنبه با مربیان و معلمان نمونه مؤسسه های آموزش پایتخت جایزه های نقدی اهدا کرد. با مناسبت روز معلم، با تصمیم رستم امام‌علی شهردار دوشنبه به هر کدام از 111 مربی و معلمان مؤسسات آموزش پایتخت 3000 سومانی جایزه نقدی اهدا شد. اسامالدین بابازاده رئیس اداره پیش دبستان و مؤسسات آموزش عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر دوشنبه گفت جایزه های نقدی با هدف حمایت و ایجاد انگیزه مادی و معنوی معلمان نمونه به آنها اهدا شد. در این مراسم همچنین به دانش آموزان ممتازی که در آزمون‌های سراسری نیز حائز رتبه‌های برتر شده بودند هم جایزه‌های اهدا شد. غرب کابل در ماتم شهدای آموزشگاه کاج. انفجار تروریستی انتحاری امروز در آموزشگاه کاج کابل جان دستکم 23 دانش آموز را گرفت و 35 نفر دیگر نیز زخمی شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
فرار از مرگ و تلاش برای زنده ماندن، لحظات وحشت برای دانش آموزان پس از انفجار امروز در آموزشگاه کاج در غرب کابل. انفجار در اینجا روی داد. در بین دانش آموزانی که برای شرکت در یک کنکور آزمایشی قبل از کنکور سراسری شرکت کرده بودند. بر اساس مشاهدات شاهدان عینی، عامل انتحاری پس از بین بردن محافظان آموزشگاه وارد آموزشگاه شده و ابتدا تیراندازی و سپس خود را منفجر کرده است. صحنه‌های پس از انفجار نشان از شدت بالای این انفجار تروریستی دارد. تقریبا همه قربانیان این انفجار دختران بودند. از جمله شهربانو احمدی که چند کوچه آن طرف‌تر از محل انفجار، جسد او با هزاران امید قرار است به زیر خاک برود. مادرش از آرزوهای شهربانو میگوید.
اینا امید دست دست خانه است با سواد شد کشور را با سواد.
پدرش میگوید او تازه دیپلم گرفته بود تا در کنکور شرکت کند.
دورانی دیپلم ختم کرده بود. جامعه المصطفی هم امتحان داده بود، درسی دینی میخوان. این یک علاقه ای داشت به چی شد. خودم هم در مسافرت بودم. معلصف دست بیگانه است دیگه، اینه میره چیزا رو پیش میارم.
همکلاسی های امروز در مساجد مختلف غرب کابل در تشییع دوستان خود شرکت کرده بودن.
واقعا هدف گناه از اینا چی بود؟ مثلا چی کار مرتکب شده بودن که اینا رفتن انفجار دادن امروز به شهادت رسیده؟
هیچ کس نیست که صدای افغانها رو بشنوه. هیچ وقت ما هیچ وقت نبوده، فقط هر کشوری که بود تنها چیزی که گفتن تسلیت گفتن.
انفجار امروز غرب کابل با واکنش های زیادی در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است. از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری حملات به آموزشگاه های هزاره و اهل تشیع شده است.
انتظار ما امنیت مردم، امنیت شهروندان، امنیت دانش آموزان، امنیت مساجد، مکاتب، انتظار ما این است که امنیت مردم تامین شد.
در انفجار امروز آموزشگاه کاج کابل دست کم 23 دانش آموز جان باختند و 35 نفر دیگر زخمی شدند.
دانش آموزانی که امروز در کابل شهید شدند، نه در جنگ بودند و نه در سیاست. جرمشان این بود که فقط می‌خواستند علم بیاموزند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
دستگیری آشوبگران مقابل سفارت ایران در شویتسریا. پلیس شویتسریا با آشوبگران مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برن برخورد و دو نفر را دستگیر کرد. در حالی که روزهای گذشته در پی تلاش‌ها و فراخوانی ضد انقلاب برای برگزاری تجمعات در داخل ایران به بهانه فوت مهسا امینی، جمعی از اغتشاشگران و آشوبگران اقدام به برگزاری تجمعات غیرقانونی کرده و دست به تخریب اموال عمومی زدند. تعدادی از عناصر ضد انقلاب خارج از کشور نیز در برخی از کشورها اقدام به برگزاری تجمعاتی کردند که در برخی از شهرها از جمله لندن و پاریس با واکنش پلیس روبرو شد. با گزارش خبرگزاری فارس، پلیس شویتسریا روز یکشنبه با شمار آشوبگران مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برن، پایتخت این کشور، برخورد و دو نفر را دستگیر کرد. بر اساس این گزارش، شماری از آشوبگران از مانع مقابل سفارت ایران بالا رفته و به پرچم ایران به حرمتی کردند. و دنبال این حادثه پلیس شویتسریا برای متفرقه کردن معترضان از گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. آتش زدن خودرو، موتور، بانک ها و هدف قرار دادن نیروی پلیس و امنیت ایران، اقدام عنصرهای اغتشاشگر در روزهای اخیر برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه بوده است. گفتگوی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رئیسان مؤسسات کنسولگری تاجیکستان در خارج از کشور. معاون وزیر خارجه تاجیکستان با رئیسان مؤسسات کنسولگری تاجیکستان خارج از کشور به صورت مجازی گفتگو کرد. شرف شیرعلی‌زاده در این دیدار درباره امکان همکاری تاجیکستان با کشورهای خارجی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور، جذب سرمایه خارجی و مشکلات موجود گفتگو کرد. همچنین در این نشست موضوعات کنسولگری با ویژه بررسی به موقع درخواست‌ها، اشخاص حقیقی و حقوق جمهوری تاجیکستان، گسترش همکاری با انجمن‌های تاجیکستان در کشورهای محل اقامت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بحث و بررسی شد. تشدید بحران انرژی در اروپا بعد از وقوع 3 انفجار در خط لوله خط شمالی با عنوان شریان اصلی انتقال گاز از روسیه به اروپا، گارد ساحلی شویتسریا 4 انفجار را هم گزارش داد. گزارش خبرگزاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ویدیوهایی که به طنز میگویند پوتین در حال تلافی تحریم هاست با دامن زدن به بحران انرژی. مرکل صدر اعظم سابق آلمان اما با جدیت میگوید حرفهای پوتین را باید جدی گرفت.
با نگاه به تحولات روزهای اخیر مایلم اضافه کنم که جدی گرفتن سخنان او و بلوف ندانستن آن نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه هوش سیاسی است.
آمار جدید تورم هم تأثیر جنگ را نشان می‌دهد. در آلمان نرخ تورم به بالاترین سطح خود از سال 1951 میلادی رسیده. قیمت انرژی در ماه گذشته میلادی نسبت به بازه سال قبل 42% گران‌تر شده و فشار بر قشرهای کم درآمد بیشتر.
من یه بازنشستم، احتمالاً باید با این اوضاع نون خشک و آب بخورم. این جور نامیزه.
در همین حال در شریان اصلی گاز اروپا نورد استریم برای چهارمین بار نشتی گزارش شده. روسیه، آمریکا و اروپا احتمال انفجار عمدی می‌دهند. ناتو خرابکاران را تهدید کرده و کمیسیون اروپا هم در فکر تدابیر امنیتی برای نورد استریم است.
از هر شکلی از تحقیقات برای روشن شدن اینکه چه کسی مسئول این خرابکاری هاست حمایت می‌کنیم و در حال اجرای اقداماتی برای محافظت بهتر از امنیت انرژی هستیم.
آمریکا به دلیل سابقه مخالفت‌هایش با واردات گاز اروپا از روسیه در مزان اتهام است. به ویژه آنکه جو بایدن حدود 20 روز قبل از حمله روسیه به اوکراین برای نورد استریم خط و نشان کشیده بود که به این ماجرا پایان خواهد داد. با وقوع 4 مرحله نشتی در خطوط لوله نورد استریم که به اعتقاد همه طرفان ناشی از یک خرابکاری هست، اروپایی ها تا حدود زیادی امید خودشون را از تامین گاز از روسیه قطع کردند و به اعتقاد کارشناسان بحران انرژی وارد مرحله جدیدی شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بانک مرکزی قزاقستان تصویر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق این کشور را از روی اسکنس های خود برداشت و به جای آن تصویر یک عقاب را قرار داده است. در این اسکناس جدید 20,000 تنگه از طرح استفاده شده است که سال گذشته به چاپ رسیده و در آن پرتو نظربایف دیگر در کنار تصویر اقامتگاه رئیس جمهور دیده نمی شود. نورسلطان نظربایف در اپریل سال 2019 از قدرت کنارگیری کرد و قاسم ژارمت توکایف سمت رئیس جمهوری قزاقستان را بر عهده گرفت. رئیس جمهوری سابق قزاقستان با وجود کنارگیری از کرسی رئیس جمهوری با عنوان رئیس مدام العمر شورای امنیت این کشور و رئیس حزب حاکم نور آتن باقی ماند. اما بعد از حوادث ماه ینوری سال 2021 و این سمت را نیز از دست داد. بعد از برگزاری همه پرسی با تصمیم رئیس جمهوری فعلی قزاقستان عنوان آلباسی پیشوای ملت و دیگر امتیازات نظربایف از قانون اساسی این کشور گرفته شد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت بیش از 60% تجارت خارجی تاجیکستان مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در 21مین اجلاس وزیران اقتصاد و تجارت سازمان همکاری شانگهای که تحت ریاست وزیر تجارت چین در قالب ویدیو کنفرانس برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. در این جلسه وزیران اقتصاد و تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله تاجیکستان، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان شرکت کردند. شرکت کنندگان در پایان این جلسه آمادگی خود را برای گسترش همکاری های متقابل سودمند و اجرای موضوعات ذکر شده ابراز داشتند. حملات گسترده ترکیه ضد گروهک های تروریستی تجزیه طلب در پی حملات مسلحانه توسط گروهک های تروریستی به مقر پلیس در استان مرسین ترکیه، ارتش این کشور حملات گسترده را به موازی گروهک های تروریستی در شمال عراق آغاز کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
شب 27 سپتامبر هفته پیش، حمله مسلحانه به مقر پلیس در بندر مرسین جنوب ترکیه توسط دو تروریست زن، یکی با هویت روزنامه‌نگار که با مداخله نیروهای پلیس از پای درآمد، دیگری مقابل مقر پلیس دست به عملیات انتحاری زد و خود را منفجر کرد. در این حادثه یک نیروی پلیس هم کشته و یکی دیگر از نگهبانان مقر پلیس به شدت زخمی شد. این اظهارات پلیس زخمی شده در بیمارستان است.
از ناحیه زانو و شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفتم. در آن لحظه فقط به امنیت کشورم فکر می‌کردم. متأسفانه تروریست ها همکارم را کشتند.
پس از این حادثه ارتش ترکیه حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا بر علیه گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در عمق 140 کیلومتری شمال عراق آغاز کرد. به گفته وزیر دفاع ترکیه این کشور تا نابودی کامل مقر گروه‌های تروریستی تجزیه طلب هر گونه ملاحظه ای را کنار گذاشته است.
پاسخ قاطع ما به گروه‌های تروریستی تجزیه طلب تا نابودی کاملشان ادامه خواهد داشت. در عملیات ضد تروریستی اخیر 16 مقر فرماندهی، مخفیگاه و انبار مهمات در منطقه آسوس شمال عراق منهدم شده است.
در پی حادثه بندر مرسین 18 کارمند شهرداری دستگیر و 30 مظنون همکاری با گروه‌های تروریستی در نهادهای دولتی این شهر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. تنها در 6 سال اخیر بیش از 1300 عضو ارتش و پلیس ترکیه و 600 غیر نظامی در عملیات‌های مسلحانه گروه‌های تروریستی کشته شدند. بر اساس اظهارات مقامات امنیتی ترکیه، گروه‌های معاند تجزیه طلب از سال گذشته تا کنون هم در اقدامی متفاوت هزاران هکتار از منابع طبیعی و جنگل‌های این کشور را هم با آتش زدن نابود کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با سرپرستی شرف شیرعلیزاده، معاون وزیر خارجه تاجیکستان، در تاریخ 28 سپتامبر نشست کاری مجازی با رئیسان مؤسسه کنسولگری تاجیکستان در خارج کشور برگزار شد. در این دیدار امکان همکاری تاجیکستان با کشورهای خارجی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور، جذب سرمایه خارجی و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست کاری موضوعات کنسولگری به ویژه بررسی به موقع درخواست های اشخاص حقیقی و حقوق جمهوری تاجیکستان، گسترش همکاری با انجمن های تاجیکستان در کشورهای محل اقامت و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. پیروزی تیم فوتبال تاجیکستان برابر ترکمنستان. تیم فوتبال تاجیکستان با شکست ترکمنستان صعود کرد. تیم ملی فوتسال تاجیکستان با سرمربی و سومین و آخرین دیدار مرحله گروه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا شنبه با مسافت ترکمنستان رفت و با نتیجه 8-5 پیروز شد. این مسابقه در گروه B مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد و تاجیکستان با برد برابر حریف خود راهی مرحله 1/4 نهایی شد. تاجیکستان پیش از این مقابل ازبکستان شکست خورد و برابر بحرین و پیروزی رسید. با این ترتیب تاجیکستان بعد از ازبکستان با 6 امتیاز دومین تیم صعود کننده از گروه B شدند. افزایش تعداد کشته شدگان فوتبال اندونزی. تعداد کشته شدگان حادثه تلخ فوتبال اندونزی از مرز 170 نفر گذشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
یک کری خواندن ساده پس از باخت تیم فوتبال حریف در اندونزی به خشونت و اغتشاشی از سوی هواداران تیم بازنده تبدیل شد که در پی اون آماری باور نکردنی از جان باختن و مصدومیت بیش از 300 نفر بر جای ماند. پلیس اندونزی حمله تعداد زیادی از هواداران تیم بازنده به زمین مسابقات و به ناچار استفاده از گاز اشک‌آور را برای پراکنده کردن جمعیت مهاجم موجب ازدحام شدید، خفگی و له شدن تعدادی از تماشاچیان اعلام کرد. خبرنگار TVIR اندونزی در مصاحبه اختصاصی تصویری با خبرنگار صدا و سیما در کوالالامپور از تعطیلی لیگ دست اول فوتبال اندونزی برای پیگیری، بررسی و شناسایی علت حادثه و عوامل این خشونت خبر داد.
تیم ملی آلیش زنان ایران با 11 مدال رنگارنگ قهرمان بخش کلاسیک در بازی های جهانی اشایری در ترکیه شد. رقابت کشتی آلیش کلاسیک و آزاد بازی های جهانی اشایری در شهر بورسای ترکیه برگزار شد که تیم آلیش زنان ایران در بخش آلیش کلاسیک با 3 طلا، 3 نقره و 5 برنجی با عنوان قهرمانی دست یافت. تیم آلیش زنان ایران در بخش آلیش آزاد نیز با عنوان سومی دست یافت. در ادامه رقابت های کشتی آلیش کلاسیک و آزادی بازی های جهانی اشایری در شهر بورسای ترکیه، تیم کشتی آلیش مردان ایران هم با 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی دست یافت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع خسارت فراوان اروپا از پیروی به آمریکا در حمایت تسلیحات اوکراین، همکارم خلیلی و بررسی این موضوع پرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اتحاد اروپا استقلال خود را از دست داده و از آنچه که آمریکا آن را به داخلش کشانده متحمل خسارات زیاده شده است. وزیر خارجه روسیه در ادامه با بیان این که هیچ یک از کشورهای مستقل همسود نیز از مداخله از سوی غرب تحت رهبری آمریکا مسئول نیست افزود این به وضوح در اقدامات گستاخانه ایالات متحده، ناتو و اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی مشاهده می شود. انتقاد تند وزیر خارجه روسیه از رویکرد اروپایی ها یعنی دنبال روی از واشنگتن و از دست دادن استقلال راهبردی خود با توجه به تلاش گسترده آمریکا برای احیای همگرایی اروپا و آمریکا در دوره رئیست جمهوری جو بایدن معنا پیدا می کند. پس از روی کار آمدن جو بایدن او تلاش همه جانبه برای احیای اتحاد فرا اتلانتیکی که در دوره رئیست جمهوری دونالد ترامپ به شدت صدمه دیده بود آغاز کرد و این تلاش ها پس از وقوع جنگ اوکراین در آخر فوریه سال 2022 دوچندان شده است. بایدن توانسته با استفاده از پدیده روسیه حراسی سران اغلب کشورهای اروپایی را برای ایجاد جبهه متحد علیه روسیه همراهی خود نماید. البته در این میان استثناهای مانند ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز وجود دارد که با تحریم روسیه به ویژه تحریم انرژی آن مخالفت کرده و اروپایی ها را متضرر این امر می داند. کشورهای اروپایی در چارچوب بلاک غرب با سرکردگی آمریکا کارزار تحریمی همه جانبه را علیه روسیه آغاز کردند. این کشورها بسته های تحریمی زیادی را علیه روسیه اعمال کردند که در کنار بحران اوکراین با تورم در سراسر اروپا سرعت بخشیده و باعث اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی در جهان شده است. تحریم های اروپایی در مراحل بعد با تلاش برای تحریم انرژی روسیه رسید. تحریم بخش انرژی روسیه با قطع خرید نفت از طریق دریایی و نیز کاهش خرید گاز از این کشور نیز نخستین بار توسط مقامات اروپایی و با هدایت و خواست آمریکا مطرح و اجرا شد. این کشورها با تبعیت کورکورانه از واشنگتن بدون محاسبه درست از تبعات و پیامدهای تحریمی نفتی و گازی روسیه در بسته های تحریمی خود اقدامات را در این عرصه صورت دادند که با واکنش متقابل مسکو مواجه شده و منجر به کاهش و در نهایت قطع نفت و گاز صادراتی به اروپا شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر کشورهای غربی طولانی مدت خواهد بود و بیش از 20 سال ادامه خواهد داشت. شرایط کنونی اروپا در واقع حاصل همراهی این کشور با سیاستهای آمریکا در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. بهای این همراهی را شهروندان اروپایی با کاهش شدید رفاه و نیز تورم شدید و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند. با توجه به کمبود منابع انرژی به ویژه گاز، قیمت همه موارد وابسته به گاز از جمله بهای برق مصرفی نیز به شدت افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان این کشورها دیگر قادر به پرداخت قبض‌های گاز و برق خود نیستند. آنها با کاهش خدمات اجتماعی، بحران انرژی، افزایش بهای سوخت و مواد غذایی و تورم بی‌سابقه دست به گریبان بوده و چشم‌اندازی نامطلوب نیز در زمستان 2022 در انتظارشان است. مقامات روسیه بر این امر تاکید میکنند که با توجه به کاهش ذخایر گازی در اروپا، بهای هر 1000 متر مکعب گاز به 5000 یورو افزایش پیدا خواهد کرد که این مسئله به اندازه زلزله برای اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد بود. آقای دکتر ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با بیان اینکه تحریم های غرب علیه روسیه با گذشت زمان کم اثر می شود، ولی اقتصاد کشورهای اروپایی از تبعیت آنها به آمریکا در قضیه اوکراین خسارات فراوان خواهد دید، از جمله افزود:
بدون شک افزایش هزینه های نظامی در واقع کشورهای اروپایی موجبات فقر، کاهش بیکاری، مشکلات اقتصادی و تنگناهای بیشمار بر مردم این کشورها خواهد شد، و وقتی که این رفتارها رو این کشور از خودشون بروز میدن، به معنای واقعی کلمه دارن استضعاف رو بر کشور خودشون حاکم میکنن. به هیچ وجه این تحریم ها رو در کشوری مثل روسیه مؤثر نمیبینم. الان اگر دقت کرده باشید، این اروپایی ها هستن که در یک موضع کاملا انفعالی افتادن. روسیه در واقع به اکثر خواستهای خودش در این در واقع جنگی که با اوکراین داشت رسیده. روس‌ها به تمام خواستهای خودشون رسیدن، اهداف خودشون رو محقق کردن و الان فقط مشکلاتش برای اروپایی‌ها رسیده. تحریم یک سلاح برای مقطعی، برای مدتی شاید اثراتی رو داشته باشه و عرف شارهایی رو بر ملت‌ها وارد کنه. به مرور دولت‌ها، کشورها در واقع امکان مقابله با تحریم رو فراهم می‌کنن.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بررسی چشمانداز رشد روابط بین تاجیکستان و مولداوی، دعوت تیرماهی خدمت حربی در تاجیکستان، پیوستن رسمی مناطق دانباس اوکراین به روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتارنواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید. باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیگ نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
چون هرگز نگران خیر کاشانه ای ما رفت خوابی گران که از خوابی گران که
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
چون او سپرم آمد شمس و قمر آمد، شمع و بصر آمد، شمس و قمر آمد، شمع و بصر آمد،
قوم سیم برم آمد، قوم سیم برم آمد، قوم کانی زرم آمد، قوم کانی زرم آمد،
شمس و قمر آمد، شمع و بصر آمد، شمس و قمر
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی، کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد، اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم.